أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي أمتغني بالهدى. بحث ما دنباله درس‌های از قرآن، منتها چون داریم در آستانه ماه رمضان هستیم، فکر کردم که آیه رو انتخاب کنم که بخوره به بحث ماه رمضان. و آیه اینه، در جمهوری اسلامی بالاخره کم کم باید با قرآن خیلی آشنا بشیم، مأنوس بشیم. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، سوره بقره آیه 182. میتونید بعد خودتون از قرآن پیدا کنید. بقره 182: یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات. بعد آیه تموم میشه، در آیه دیگه میفرماد، البته آیه دنباله داره، بعد میگه شهر رمضان. تعریف شهر رمضان میکنه: الذی انزل فیه القرآن. پس دو تا سه تا آیه هست دنباله هم، 382 بقره، 382 بقره، دومین سوره قرآن. یه مطلبی رو براتون عرض کنم: تمام انبیا خطوط کلی برنامه هاشون یکی بوده، یعنی تمام انبیا فریاد توحید داشتن، تمام انبیا فریاد مبارزه با طاغوت داشتن. اینا که میگم همه سند قرآنی داره. تمام انبیا همه دعوت به نبوت و رهبری حق و مبارزه با رهبران باطل داشتن. همه انبیا مردم را از قیامت و سرنوشت آینده انسان برحذر می‌داشتن. همه انبیا نماز داشتن، همه انبیا روزه داشتن، همه انبیا حج و جهاد و امر معروف و زکات و نهی از منکر و، یعنی اون چه اسلام داره کلیاتشو تمام انبیا داشتن. این مسئله ایه که باید بهش توجه پیدا کنید. و قرآن هم پره. و این که قرآن میاد میگه باید ایمان داشته باشید به پیغمبران پیشین، ایمان به پیغمبران پیشین چه نقشی داره در زندگی ما؟ من با پیغمبر خودم قبول داشتم، حالا حضرت یونس هم قبول داشتم یا نداشتم، حضرت نمیدونم داوود قبول داشتم یا نداشتم، چه نقشی داره؟ چرا نقش داره؟ ایمان به انبیا یعنی ایمان به یک سنت، یعنی ایمان به یک برنامه. اینطور نیست که ما یک امت استثنایی هستیم، پیغمبر استثنایی داشتیم و بافت جداگانه‌ای داریم. یک سنتی، یک برنامه قطعی است برای همه امت‌ها که همه امت ها پیغمبر داشتن ولی کل امت ها رسول، هر امتی رسول داشته و هر رسولی خطوط کلی برنامه هاش با هم چی؟ هماهنگ بوده. حالا قبل از اینکه آیه رو ترجمه کنم اینو به مناسبت کما کتبه میخوام نقل کنم، چون ترجمه آیه اینه یا ایها الذین آمنو، شما معنا کنید کسانی که ایمان آورده. بعد نیست اینم یه تو پرانتز بگم چون بالاخره شما دیگه باید آشنا بشید به این اصطلاحات کم کم. قرآن یا ایها الناس داریم، یا اهل الکتاب داریم، یا ایها الذین آمنو داریم. هر جو میگه یا اهل الکتاب یعنی آهای یهودی ها و آهای مسیحی ها. هر جو میگه یا ایها الناس خطاب به مردم میکنه، متن امت منهای مکتب. هر جو میگه یا ایها الذین آمنو یعنی ای ملتی که مکتب را هم پذیرفته اید. یا ایها وقت پیغمبر 40 سالگی به پیغمبری رسید تا 53 ساله 13 سال در مکه بود، بعد 10 سال هم آمد در مدینه. در این 23 سال پیغمبر از 40 سالگی تا 63 سالگی 23 سال دوران رو به اثر طول کشید، یه 13 سال مکه یه 10 سال مدینه. معمولا اون 13 سال اول خطاب قرآن یا ایها الناس بود، یعنی ای ملت، چون هنوز ملت ایمان با هم نیاورده بودن. و اون 10 سال دوم به اسد معمولا خطاب ها یا ایها الذین آمنو بود. قبل از دوران تشکیل حکومت اسلامی، قبل از این که یک جامعه منعقد بشه، معمولا یا ایها الناس. پس معمولا یا ایها الناس ها مال 13 سال اوله، معمولا یا ایها الذین آمنو ها مال 10 سال دومه. یا ایها الناس ها بیشترش مکیه، یا ایها الذین آمنو ها بیشترش مدنی. بنابراین هر جا دیدید یا ایها الذین آمنو میگه میشه 80%، البته نه 100%، میشه 80%، 90% تا میخونید یا ایها الذین آمنو معلوم میشه آیه در کجا نازل شده؟ در مدینه. بخش اول بوده و بخش دوم به حساب بخش دوم. اینا یه چیزایی که حالا دیگه باید باش معنوس باشیم، کار نداریم. یا ایها الذین آمنو ای مؤمنین، انسان هایی که مکتب را پذیرفته اید، کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه گرفتن، باید روزه بگیرید. حالا کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنانی که قرآن همیشه مطالبشو با مثل نقل میکنه، یعنی معمولا اینطوریه، مثله رو دائم میگم مثل هم چه مثله، مثل هم چه مثله، چه مثله، چه مثله. خود قرآن میگم مثلش مثل فلان گروهه، دائم مثل نمیگه، با کلمه چما نمیگه، میگه واجب شد روزه بگیرید مثل این که واجب شد بر کسانی که قبل از شما هستن، اونها هم واجب بوده برشون روزه بگیرن. حالا من به مناسبت این آیه، این جمله که در آیه هست که میگه روزه برنامه همه انبیا هست، میخوام یه اشاره کنم که تمام خطوط اسلام برنامه همه انبیا بوده. بله، هماهنگی دعوت‌های چی؟ انبیا. یک، همه دعوت به توحید، همه دعوت به توحید می کردن. آیش چیه؟ آیش اینه بعثنا فی کل امتن رسول که چی؟ ان اعبد الله وجتن بود طاغوت. بعثنا مبعوث میکردیم در هر ملتی، مبعوث میکردیم در میان هر امتی پیامبری، پیامبران امتها چی میگفتن؟ اعبدوا الله، بندگی خدا رو کنید، اجتنبوا الطاغوت، اجتناب کنید از طاغوت، یعنی اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این همه دعوت به توحید که اعبدوا الله هست و همه دعوت به اجتناب از طاغوت. این یک، همه دعوت به معاد میکردن. دو، همه دعوت به معاد میکردن. در قرآن زیاد آیه رو میخونیم که همه انبیا وقتی میامدن میگفتن یا قوم، ای ملت، انی اخاف علیکم، انی اخاف علیکم، من میترسم برا شما، انی اخاف، و من خوف دارم، انی یعنی به درستی که من، به درستی که من خوف دارم بر شما، عذاب یومن، عذاب یومن، عذاب روز ظاهرا عظیم. همه انبیا معاد را مطرح می‌کردند، همه انبیا نبوت را مطرح می‌کردند. سوم، همه دعوت به نبوت داشتند. انی رسول امین، کلمه انی رسول را از انبیا تو قرآن زیاد میخونید. شما باید آشنا بشید با کتاب شریف معجم، حال دیگه یا دیپلم هستید یا فوق دیپلم، باید آشنا بشید با کتاب معجم. کلمه رسول را اگر بیارید میبینید همه انبیا بعد از دعوت به توحید انی رسول میگفتن، رسالت خودشون را با بیانه، با معجزه اعلام میکردن. میگفت من وابسته به یک قدرت الهی هستم، من وابسته به یک قدرت غیر مادی هستم، نشونشم اینه که کار غیر طبیعی میکنم. همه انبیا، چهارم، همه انبیا دعوت به نماز میکردن. مثلا حضرت شعیب نماز میخون، مردم میگفتن شعیب ما به خاطر نماز تو دست از آداب و رسوم و فرهنگمون برداریم، ما به خاطر نماز تو دست از فرهنگ ملی و میهنی خودمون بر نمیداریم. آیش اینه، یا شعیب، آهای شعیب، از صلاتوکه، صلات یعنی نماز، از صلاتوکه تعمروکه، آیا به خاطر صلات و نماز تو باعث میشی که انتروکه ما یعبد آبانا، ما ترک کنیم اون چه پدران ما مدتها آثار نیاکان را کنار بذاریم به خاطر حرف تو، او ان نفعل فی اموال نامانشا، یا انجام بدیم، ما میخوایم در مصرف آزاد باشیم. چون حضرت شعیب میگفت مصرف باید کنترل باشه، جیرم مالکیت محترم، مالکیت محترمه، جیرم تو مالک شدی اما حق مصرف نداری. ممکنه کسی مالک بشه اما حق نداره بریزه بخوش کنه. حضرت شعیب میامد مردم را، حتی افرادی که مالک هستن، جلوی مالکیت چون میگرفت، میگفت حق مصرف میشه این مقدار نداری. میگفتن چه خبره؟ به خاطر نماز تو؟ اصلاتو که تعمرو که، آیا به خاطر نماز تو با ترک کنیم اون که پدران ما انجام میدادن، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا انجام بدیم در اموال ما ما نشاء چی دلون میخواد، به خاطر نماز تو جلو مصرف و آزادی مصرف رو بگیریم؟ ابدا ابدا، هرگز به خاطر نماز تو ما از ولخرجی دست بر نمیداریم. ببینید، به شعیب میگفتن به خاطر نمازش. حضرت لقمان میگه یا بنی پسره که من، اقم الصلاه، نماز بخون. حضرت عیسی میگه اوصانی، عربیایی که میخونم همش قرآنه، چون درس ما درسایی از قرآنه. حالا لازم هم نیست همه رو بنویسم یا همه رو حفظ کنید، خسته میشید بده، چون ماه رمضان است و ماه قرآنه، سعی کنیم بحثمون بیشتر قرآنی باشه. حالا تو یه بحث 20 تا 30 تا آیه میخونم، 5 تاشون گرفته بشه کافیه. و اوصانی به صلات، حضرت عیسی میگه خدا به من وصیت کرده نماز بخونم. حضرت یحیی میگه و اوصانی به صلات. پس ببینید مسئله نماز و صلات در همه دینا بوده، مسئله روزه هم در همه دینا بوده. به دلیل این آیه، ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، مسلمون ها، واجب شد بر شما روزه گرفتن، همچنانی که واجب شد بر امتهای که قبل از شما بودن. پس روزم بوده، حجم بوده، حجم بوده. حضرت ابراهیم قبل از موسی و قبل از عیسی به امر خدا میگه ای ابراهیم اذن فی الناس بالحج، اعلام کن در میان مردم به حج. یعتوک، تو اعلام کن ای مردم بیاد حج و مردم فریاد تو را گوش میدن. مسئله حج قبل از اسلام هم بوده، مسئله جهاد هم قبلا بوده. آمدن پلوی که از پیغمبران از قالو لنبی لهم و بعثلنا ملکن، آمدن پلوی که از انبیا گفتن ای پیغمبر ابعثلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، تو یک فرمانده رو ما برای ما تعیین کن، ما به فرماندهی اون فرمانده جنگ کنیم. قبل از اسلام هم نقاتل فی سبیل الله یعنی قتل فی سبیل الله و جهاد بوده، امر به معروف و نهی از منکر هم بوده. لقمان میگه چه؟ لقمان میگوید یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، پسر من نماز بکن، امر معروف هم بکن، نهی از منکر هم بکن. امر معروف بله، نهی از منکر بله. پس اینها همه قبل بوده، زکات هم بوده و الی آخر. چی میخوام بگم؟ در این چند دقیقه وقت دونو گرفتم، خیلی معذرت میخوام. خلاصه چند دقیقه برای آدمای بی حوصله این که توحید و نبوت و معاد و امامت و نماز و روزه و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر، تمام اینها کلیاتش در همه ادیان بوده. و این که قرآن این مطلب، مطلب دوم، قرآن هی میگه ایمان به نبیین داشته باشید، نمیگه ایمان به پیغمبر خودتون فقط داشته باشید، میگه ایمان به انبیا باید داشته باشید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و النبیین، میگه باید ایمان به همه انبیا داشته باشید. ایمان به انبیا فلسفهش، نقشش در زندگی ما چیه؟ نقشش اینه که ایمان به یک مسئله استثنایی نداشته باشید، ایمان داشته باشید که مسئله هدایت و مسئله رهبری و مسئله لطف خدا و مسئله حق و باطل و مسئله درگیری حق و باطل و مسئله پیروزی نهایی حق بر باطل یک مسئله تصادفی و استثنایی نیست. و انسان همین که ایمان داشته باشد که درگیری ها یک سنت همیشگی و در طول تاریخ همیشه فرعون ها غرق شدن و همیشه موسی ها به نامشون به نیکی برده شده و همیشه اونهایی که در راه غیر حق بودن سرنوشت شومی داشتن، ایمان به یک تاریخ و ایمان به یک جریان، این ایمان در من نقش سازندگی داره. دو تا مطلب تا حالا گفتم، اصول و فروع دین ما در همه انبیا بوده. یک، ایمان به انبیا یعنی ایمان به یک جریان، نه ایمان به یک حادثه استثنایی. بعد از این وارد بحث بشین که به مناسبت ورود در ماه رمضان این بحث مطرح کنم. یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانان مکتبی، ای مردم مکتب پذیرفته، آیه می فرماید قرآن وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، این مشکلی روزه رو کم میکنه، چون وقتی رهبر انقلاب میگه فرزندان من با یک دست قرآن و با یک دست اسلحه، این کلمه فرزندان من مشکلات رو برای آدم حل میکنه، مثل که دیگه بار سنگین نیست. فرزندان من، خدا اینجا خطاب کرده یا ایها الذین آمنو، ای وابستگان به من، ای هم پیمان ها، ای کسانی که با هم پیمان داریم، اوفو به عهدی اوفو به عهدکم اذکرونی اذکرکم، ای کسانی که مکتب را پذیرفتید، ای ملت قهرمان، این ملت قهرمان باعث میشه که و این راه تربیته. اگر خواستیم یه باری رو بلند کنم، گفتم پهلمون بی ببینم، تا گفتم پهلمون شما پا میشی، اما اگر گفتم مرده نیکاشو ببینم پا نمیشی دیگه، ای بی حس پا نمیشی. شما اگر گفتی که رفتی پلوی استاد گفتی که استاد عزیز شما چون یه شخص دانشمندی هستی، من میخوام یه سوال ازت بکنم که هرچی هم سرش دید برد حال نداشته باشه دیگه، وقتی گفتی شما یه اینه که میگن اگر خواستی کسی را به حق دعوت کنی مؤدب صداش بزن، اگر به احمد آقا بگو احمد آقا بیا آمپول بزن، میگه برو برو حوصله ام نمیرسه، اما گفتی جواب دکتر سلام علیکم خالصم رو بسیار خوب میام بنشین پیش دکتر شید. خلاصه اگر با آمپول زن گفتیم جناب دکتر، این یه جواب مثبتی، البته نمیخوام بگم تملق بگین، اما مؤدب صدا زدن در تحریک به کار اثر داره. حدیثی داریم که این یا ایها الذین آمنو ای کسانی که با ما ارتباط دارید مشکل روزه را حل کنه، بعد میگه کتبه نوشته شد، کارهایی که واجب است قرآن میگه کتبه، مستحباتی هم که خیلی لازم است باز قرآن میگه کتبه. کتبه یا درباره این کار واجب میاد مثل کتبه علیکم الصیام، کتبه علیکم فی القتل، واجب شد بر شما که باید در مقابل آدم کشی آدم را بکشید اگر میگن که طرف عفو کنه یا خونده ها بخواد، در بعضی چیزا هم که واجب نیست اما لازمه لازمه اسلام گفته قرآن میگه کتبه، مثل که میگه که واجب شد کتب علیکم الوصیه، واجب شده وصیت، چون وصیت هم یه مسئله مستحبه اما مستحبیه که مهمه. ای مؤمنین کتبه واجب شد بر شما، چی واجب شد؟ صیام، روزه بگیرید. شما این که باز این آسان میکنه، میگه خیال نکن کار مهمیه، دیگران روزه گرفتن، شما کتبه همچنانی که واجب شد بر کسانی که اصلا وقتی دید انسان دید یه کار همگانیه آسان میشه، یه مثلی آخوندی میگن الولیت و اذا امت تابت، یعنی وقتی گرفتاری عمومی شد دیگه ناراحتی نداره. مثلا شما در ماه رمضان که میخواد روزه بگیری، چون همه مردم روزه میگیرن شما روزه گرفتن باید آسونه، اما غیر ماه رمضان چون همه میخوارن شما میخواد روزه بگیری خیلی درده، میگه مهمی همه یه امت ها روزه گرفتن، شما خطب علالدین مقبله. حالا چرا روزه بگیریم؟ لعلکم فلسفش هم گفته شاید تقوا داشته باشید. دو سه دقیقه با هم صحبت کنیم درباره تقوا. تقوا اصولا روزه رو خواسته باشیم بگیم، کتاب زیاد درباره فلسفه روزه نوشتن، من به طور فشرده میگم که از برادرای 13-14 ساله بدونن، بزرگان بدونن، روز خلاصه 4 تا تقویت توشه، در روزه 4 تقویت هست. نگی ما روزه میگیریم ضعف رو میگیره دا، تو چی میگی؟ میگی روزه تقویت، خب حوصله کن الان معلوم میشه. نقش روزه، نقش روزه، یک تقویت، دو تقویت، سه تقویت، 4 تقویت. روزه 4 تا تقویت داره. یه چیزی خود قرآن میگه، میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون، روزه تقویت تقواست. چون تقوا چیه؟ تقوا معناش مسونیته، یعنی انسان نشکن بشه، انسان گاهی میشکنه گاهی نشکنه، انسان نشکن را میگن انسان متقی، یعنی هر کاریش میکنی تحت تاثیر قرارش بدی چی؟ نمیشکنه، گناه و پس میزنه. شما فرض کنید یه درختی رو به نام درخت جنایت، فرض کنید درختی رو به نام درخت ظلم، این درخت ظلم ریشه های ظلم و جنایت بیشترش از دو تا غریزه هست، گاهی یه سری گناه ها از غریزه شهوته گاهی لذت ها و کامیابی ها و کیف ها و عیش ها و تفریح ها ما رو وادار میکنه به گناه. گاهی غضب ما رو وادار میکنه به گناه. گناه ها رو اگر دستبندی کنی، یه سری گناه ها ریشش کامیابی و شهوت و لذته، یه سری انتقام و غضبه. حالا پس اکثر گناه ها از این دو تا ریشه مایه و آب میگیرن: گرسنگی و تشنگی شهوت رو میاره پایین، غضب رو تعدیل میکنه. وقتی انسان خوب گرسنه شد و خوب تشنه شد، گرسنگی و تشنگی هم شهوت رو میاره پایین، هم غضب رو کنترل میکنه. وقتی این دو منبع زور نداشت، ما اگر این دو مایه را زورش گرفتیم، قهرن آمار گناه هم با هم بگید کم میشه. لعلکم تتقون معناش اینه، گرسنگی بکشید تا این ریشه ها قدرتش کم بشه، تضعیف بشه این دو قدرت. این دو قدرت که تضعیف شد، آمار جنایت کم میشه. ولذا حتی در زمان طاغوت، رئیس شهربانی کل کشور تو روزنامه ها بود، تو مجله مکتب اسلام می نوشتن، اعلام میشه که در ماه رمضان 75% آمار جنایت کم میشه. روزه بگیرید رمز تقوا. این میشه گفت تقویت اول، تقویت تقوا. البته باز گفته لعلکم تتقون، یعنی شاید شما. این کلمه لعلکم یعنی اینطور نیست که حالا هر که روزه گرفت قطعا 100% با تقوا بشه. ممکن انسان روزه بگیره بی تقوایی هم بکنه، ممکن انسان در ماه رمضان گناه بیشتری بکنه. ما داشتیم افرادی که در ماه رمضان مرتکب گناهان جنسی شده بود، آوردن گناه ثابت شده و فلو حضرت علی، حضرت علی دستور داد شلا بزنن، فرمود 20 هم اضافهش بزنید، برای خاطر که این گناه را در ماه رمضان کرده. ببینید لعل گفته یعنی زمینه ی تقوا هست. مثل که هوای گرم زمینه ی هست که میوه ها برسه، مدرسه، کتابخونه، وجود انتشارات، وجود کتابخونه زمینه هست که بچه های منطقه مطالعه کنن. اما ممکن آدم کتابخونه دیر گوشش هم باشه مطالعه نکنه. اینا 100% نیست، چند درصده. نظره این که مثلا میگن اگر خواستی دوست بگیری، نگاه کنه اگر دوستت، اگر خواستی دوست بگیری، نمیدونی این پسره خوبه که باشه دفیق یا خوب نیست، نگاه کن اگر نماز میخونه باشه دفیق شو. البته که میگن اگر نماز بخونه حدیث داریم، معنیش اینه که هر که نماز بخونه 100% خوبه. از نماز چند درصد میشه فهمید؟ چون کسی که نماز نمیخونه معناش اینه که لطف خدا رو نادیده میگیره. تو هم باشه رفیق شی، هر چی بهش خدمت کنی خدمات تو رو هم نادیده میگیره. کسی که لطف خدا رو نمیبینه لطف تو رو هم نخواهد دید. اما ممکنه لطف خدا رو ببینه، برای خدا تشکر کنه، نماز بخونه، اما لطف تو رو نبینه. ببین اینا چند درصد میشه فهمید؟ مثل که کسی میاد از شما نصیحت کنه، شما نمیدونی این طرف اعتبار داره یا دزده، تلفن میکنی میگه آقا شما سابقا با کی معامله کردی؟ میگه فلانی، من از جنس از فلان چک میخریدم. یه تلفن کنی الو شما یه مشتری داشتی به نام فلانی؟ میگه بله. میگه خب پولو میداد یا تفره میرفت؟ میگه نه میداد. همین که نصیحه قبلی ها رو داده، زمینه که انشالله نصیحه شما رو هم بلی عبارم میبینی پول اونو داد، پول شما رو خورد. اینا 100% نیست. اگر کسی قرض خدا رو داد، احتمال زیاد هست که قرضتان هم انشالله بده. کسی که روزه میگیره لعل، شاید. و اصولا تربیت اسلامی برنامه‌ش اینه که به هیچ که حتما نمیگه، همش میگه شاید. چون انسان اگر بفهمه حتما وضعیت چجوره، اول بدبختیشه. ما باید بین بیم و امید باشیم. یعنی خوب که تبلیغ کردم، بنده ممکنه 70 سال تبلیغ بکنم، خوبم تبلیغ بکنم، آخر جایی یه جا باید رأی بدم، یه جا باید امضا کنم، یه جا باید آری بگم، یه جا باید نه بگم. اونجایی که باید آری بگم میگم نه، اونجایی که باید نه بگم میگم آری. اینه که ما همیشه باید هیچ وقت اطمینان نداشته باشیم. و لذا سفارش شده از نظر مکتب ما که باید انسان بیم و امیدش جوری باشه، خوف و رضایش جوری باشه که اگر همه گناه کرده باشم مایوس نشه. امید بخشش و انقلاب درونی و یک کودتا علیه هوا و هوس در خودش باشه. و اگر انسان همه رقم کار خوبی کرد مغرور نشه. من آقا سالها انقلابی بودم، جزو عرض کنم که افرادی بودن که در جهاد شرکت کردم، نمیدونم کجا چه شده، کجا چی شده، در خوندم، زحمت کشیدم، کشاورزی کردم، کار کردم، ممکن همه کارا رو بکنی اما عاقبت یه خلافی بکنی. و لذا قرآن حتی به اونها که رفتن جنگ شمشیر خوردن بدنشو تیکه تیکه شده برگشتن، قرآن میگه اصابهم القرح، بدنشون تیکه تیکه شد اما هنوز معلوم نی خوب آدمیان یا نه. للذین احسنوا منهم و تقوا اجرون عظیم. اگر اینا که بدنشون تیکه تیکه شد، 7-8 گلوله به بدنشون خورده، اگر اینها بعد از اینکه پانسمان کردن و گلوله ها خوب شد، اگر احسنوا، اگر اهل احسان بودن، و تقوا، اگر اهل تقوا بودن، اجرون عظیم. پس گلوله خوردن هم دلیل بر خوبی نیست، نه مهندسی دلیل بر خوبیه، نه آیت اللهی، نه گلوله خوردن، نه هیچی. و علی حال چه بسا اینه که انسان همیشه تا لحظه مرگ باید بین بیمومید باشه. و فلسفه تربیت قرآن اینه، میگه لعلکم، و خیانت میکنیم اگر غرور بیجا بدیم. میگم اگر خواستیم ملتی رو بدبخ کنید، به ملت غرور بیجا بدید، بگید آفرین، همچی تب بگو آفرین که این شاگرد شما خیال کنه به آخرین درجه رسید. باز همش گفت بارکلا خوب بود، امیدوارم بعدنم بهتر بشه. راه برای تکامل باید باز باشه. این شاه بود که به مردم میگفت شما به تمدن بزرگ دارید میرسید. این غرور کاذب دادنه. با غرور کاذب معلم به شاگرد غرور کاذب بده، پدر و مادر به بچه بده. مثلا مادر گاهی وقتا به بچهش میگه من که بهتر از تو سراغ ندارم. یا پدر یکی میگن اگر کسی رو روبروش تعریفشو بکنی بهش خیانت کردی. برای همینه که روبروم منی که تعریف من کردی، من باورم میاد. باورم چه میاد؟ کسی که باورش بیاد به آخرین درجه رسیده دیگه ترقی، چون میگه رسیدیم دیگه. باید گفت نه آقا، لعلکم، لعله یعنی هنوزم نرسیدی. باید مواظب باشیم، نه پول بدا به طولشون، نه خون بدا به خونشون، نه سخنرانا به وعدشون، نه مؤلفین به تألیفشون، و نه و نه هیچ دسته و هیچ قشری به هیچ عملی مغرور نباد بشه. باید مواظب بشه. تقویت تقوا، روزه تقویت تقواست. چرا؟ چون روزه غریزه غضب و شهوت را تعدیل میکنه. تعدیل دو غریزه مساویست با کم شدنه خسته شدید ها؟ تضعیف دو غریزه مساویت با کم شدنه با هم بگید گناه. من نیست جمله رو خودم میگم، نیست شما بگید تا خواهاتم جمع بشه، خواهاتم جمع بشه که توجهتون ششتون بگید. دوم تقویت اراده. کارتر میگوید ما محاصره اقتصادی میکنیم، خیال میکنه اراده مردم ایران شل میشه. رهبر انقلاب میگه ما روزه میگیریم. البته حالا این روزه سیاسی هم یه چیزیه، من هنوز تحقیق روش نکردم روزه سیاسی چی چیه. ما روزه ای که داریم یا واجبه ها یا مستحب. این روزه سیاسی نمیدونم چی چیه، حالا نفی هم نمی کنم، با شاید باید از فقها پرسید، من بلد نیستم. او میخواهد با تحریم شلشیم. روزه رمز اراده. چرا؟ برای که میگه 30 روز نون خودتو نخور، آب خودتو نخور، تا نون آب مردم هم رسیدی بتونی نخوری. کسی که 30 روز سوار ماشین خودش نشد، 30 روز نون آب خودتو نخور، ببین نخور تا سفشی. مثل که میگم هفته یه شب متکا هست اما زیر سرت نیزار تا بی متکا خوابت ببره. تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود باقیش هم شما بخونید. روزه نایافتن، تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روزه نایافتن. اگر هر وقت دیدی هر چی خواستی خوردی، یه بار که ندیدی و نبود، مسلمان شکمی اینطوری میشه. برای چه ما اراده سفشیم؟ اسلام گفت سالی 30 روز ببین نخور، ببین نخور تا سفشیم. پس تقویت به وقت تقویت عاطفه. انسان در نشستهاش، در معاشرتهاش گاهی غافل میشه، نیاز داره به زنگ بیدار باش، یه چیزی که گوشمالیش بده. ولذا اسلام سفارش کردن حضرت سلیمان با او عظمت احوال همه مردم میپرسید. صبح به صبح وقتی میامدن با هم سلام علیک کنن، سلام علیک به همه میکرد، ولی وقتی میخواد بنشینم رفع لو مستضعفین میشه. ای که ما گفتن پلو مستضعفین بنشینید، با مستضعفین ارتباطتون رو زیاد کنید. ابو تراب یکی از اسمهای امیرالمومنینه، یعنی رو خاک میشه، تراب یعنی خاک. ابو تراب از بس علی بن ابی طالب رو خاک میشه. امام رضا با برده هاش قضا میخورد. و این که هی به ما گفتن مثلا دیدن مریض بروید، سر قبرستان بروید، نگاه به مرده ها بکنید، این برای خاطر که یک توجه و تذکاری باشه. انسان تا یه صحنه های شکست را نبینه غافله. به ما گفتن آقای کسیری به چشم مزه یه گرسنگی را، تا بفهمی گرسنه ها چه میکشن، به چشم مزه یه تشنگی را، تا بفهمی تشنه ها. این برای تقویت عاطفه. انسانی که همیشه میخوره، همیشه سیره، این نمیتونه بفهمه گرسنگی و تشنگی یعنی چیه. برای که عاطفه ما تقویت بشه، عاطفه ما از بین نره، گفتن تو همم باید مثل دیگران مزه گرسنگی و تشنگی را بچشی. این تقویت عاطفه. بله
ما گفتیم
که امام رضا با برده ها سازانی کنند. اگه مثلا اینو یه مقداری بازش بکنیم که یه مقدار تعبیر خرید شده. حالا بحث برده هست که در اسلام برده بوده، برده یه مسئله ضرورت اجتماعی بوده. من اینو پارسال یه وقتی گفتم، حالا اجازه بدید حالا بحث برده که شما اینم بگم. من اینو پارسال گفتم. فرض کنید که این دستی که انگشتر داره مسلمون، این دستی هم کافر. مسلمون ها و دشمنان اسلام درگیری پیدا شد. اگر مسلمون ها و دشمنان درگیری پیدا شد، اگر مسلمان ها پیروز شدن، وقتی پیروز شدین سه تا کار میگم بکنید. یه کاری رو شما پیشنهاد کنید بکنید. مسلمون ها آمدن در درگیری پیروز شدن، ما با این کفار شکست خورده که اومدن ما رو بکشن منتها موفق نشدن چه کنی؟ چند تا راه میگن، یا بگید آری یا بگید نه. یک، حالا که پیروز شدیم از دم کفار را بکشیم.
نه.
حالا که پیروز شدیم از دم کفار را آزاد کنیم.
نه.
میرن یک کباب برگ میخورن، شمشیرشون هم تیز میکنن، بر میگردن. از دم بکشیم نه، از دم آزاد نه. اینا رو توی باقشو کنیم خرجشونو بدیم.
نه.
معنیش اینه که این مسلمون ها جون بچنن بدن به این مفرا بکنن. چه کنیم؟ اسلام گفته تضعیف قدرت، قدرتشونو پخش کن. یعنی اینو بفرست خونه ایشون، اینم بره خونه این، سومی خونه سومی، چهارمی خونه چهارمی، پنجمی خونه، نیروها پخش بشه تو خونه مسلمان ها. بعد به مسلمان ها گفته باید مواظبی باشی، اسمشو مؤدب صدا بزنی، قلوم بشنگی، برده و چنید بشینگی، کارا رو مساوی تقسیم کنید، فرم لباست با برده یه جور باشه. حدیث داریم یل بله اطعمه من طعامه، از همه غذا خودش بش بده، و البسه من لباسه، یه عربی ها حدیثه، از فرم لباس خودت، از فرم غذا خودت کاملا با ادب بش رفتار کن. بعد زندگی تو رو میبینه، روش شرکامیز خودش یادش میاد، تدریجا به اسلام گرایش پیدا میکنه. بعد گفته آقا ایشون دیگه بسه، شما چون روزه خوردی باید برده را آزاد کنی، تو قسم خوردی عمل نکردی برده را آزاد کن. این مسلمان ها هر انحرافی پیدا کردن، گاه و بیگاه که انحراف پیدا میکنن، باید برده رو آزاد کنن. و اگر برده آزاد نشد، حکومت اسلامی یک هشتم بودجه مالیات را که زکات هست، قرآن میگه وفر رقاب، یعنی رئیس حکومت اسلامی باید بودجه مملکت رو بده صرف آزادی برده ها کنه. اینطور نیست که ما حالا تقویت عاطفه، یکی هم تقویت بدن. بدن یکی زباله هاییست در بدن، یک چیزایی که در بدن هضم نمیشه. چیزایی که در بدن هضم نمیشه تا انسان خوب گرسنگی نکشه اینها سوخ نمیره. گرسنگی و تشنگی زیاد باعث میشه که اون سری چربی ها و اون سری زوائد بدن سوخ بشه و از راه تنفس دفع بشه. ولذا میبینید آدمای روزه‌دار که خیلی فشار میاد روزشون، دهنشون گاهی نفس که میکشن بو میده. این به خاطر اینکه زوائد بدن سوخ میده و از راه تنفس دفع میشه. یا زبان روزه‌دار زرد میشه، زبان روزه‌دار روش سفید میشه، زرد میشه، لایه میندازه رو زبان. این به خاطر همون فضولاتی که زوائدی که سوخ میره و از راه تنفس میخواد دفع بشه. و یک پزشک روسی که ایمان به اسلام هم نداره، معتقد به خدا هم نیست، یک کتابی نوشته اسم روزه نمیبره، اسم امساک میبره، یعنی گرسنگی و تشنگی. ایشون میگه من که استاد دانشگاه هستم و رئیس چند تا بیمارستان هستم با سابقه که دارم، تا کنون 19 نوع مرض را توسط امساک مداوا کردم. کتاب های اخیران نوشتن درباره فواید طبی و بهداشتی روزه و اینو دیگه حالا من نمیخوام مطرح کنم، چون بحث من درس های از قرآن است. در بعد ترجمه و تفسیر دونه ای توضیح فشرده و کوتاه در حول و حوش آیای قرآن دارم بحث میکنم. اینا رو دیگه باید خودتون انشالله مطالعه کنید. حالا چون در آستان ماه رمضان هستیم، این آیه رو که آیه ماه رمضان باش معنوس بشیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حالا یک کلمه یک کلمه، چون میخوام در هر جلسه 5 تا لغت هم یاد گیریم. لعله یعنی چی؟
شاید.
چرا میگه شاید؟ چون آموزش و تربیت نباید انسان به طرفش سعادت قطعی را بگه تا غرور کاذب و بیجا برش پیدا بشه. شما یعنی چی؟ همچنان که کتبه یعنی چی؟ واجب شد، نوشته شد. سیام یعنی چی؟ سیام یعنی روزه. صلات یعنی؟ صلات یعنی نماز. سیام یعنی روزه. الذین من قبلکم یعنی امتهایی که قبل از شما بودن. ببینید با آیه آشنا شدیم. حالا ماه رمضان بسیار ماه شریفیه. هر که میخواد ببینه ماه رمضان چه ماهیه، خداحافظی ماه رمضان بخونه. از خداحافظی معلوم میشه ماه رمضان چه ماه رمضانی. چند روز به این که ماه رمضان تموم بشه، امام سجاد داره ناله میکنه و خداحافظی میکنه به ماه رمضان. میگه خداحافظ این ماهی که یک آیه قرآن خوندن در تو مساوی بود با یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان. خداحافظ این ماهی که نفس کشیدن در تو عبادت بود. خدا حافظ این ماهی که عید اولیاء خدا بودی. خدا حافظ این ماهی که هنوز نیومده بودی سید سجاد منتظرت بود و هنوز نرفته سید سجاد دلتنگت شده. خدا حافظ این ماهی که اولیاء خدا میگفتن کیش بیاد و دشمنان خدا میگفتن کیش بره. خدا حافظ این ماهی که از خدا حافظی ماه رمضان که امام سجاد داره معلوم شه ماه رمضان چه ماه رمضانیه. پیغمبر اسلام بنابر نقل معروفی که تو ذهنم هست، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در جمعه آخر ماه شعبان که بعد از چند روزش ماه رمضانه، یک خطبه عالی داره. اهمیت ماه رمضان میگه، میگه ایها الناس، ای مسلمون ها، قد اقبل الیکم شهر الله، داره ماه رمضان میاد، بالبرکت و الرحمه، ماه رمضان میاد با برکت با رحمه، ماهی که عبادتاتون قبوله، ماهی که دعاتون مستجابه، ماهی که خداوند چقدر شماها را درش میبخشه، ماهی که باید بخشید انسان انقلاب علیه خودش کنه، چون همش انقلاب علیه دیگران نباید بکنیم. ما یه سری هوا و هوس های داریم که دائما هوا و هوس ها ما رو این دو طرف اون طرف میکشونه و معنای توبه یعنی انقلاب علیه خود. ماهی بسیار ماه شریف و پیغمبر درباره ماه رمضان در اون خطبه‌ای که آخر جمعه آخر ماه شعبان گفت بسیار تذکر کرده. امیدوارم در این ماه عالی ترین الطاف خدا را قسمت همه ما و این سال را سال پیروزی همه مستضعفین بر همه مستکبرین مقرر بدارد.
سلام
علیکم و رحمت الله.